بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یه بحثایی رو که داشتیم، بحث اولمون حول یک محور بود، جامعه شناسی دروغ در قرآن، که تقریبا به یه جایی رسید ولی همه آیات قرآن رو در این زمینه نرسیدیم بررسی بکنیم. بحث رو تمام کردیم، بعد دو سه جلسه بحثای پراکنده داشتیم، تا اینکه در جلسه گذشته دوستان موضوعی رو مطرح کردن تحت عنوان بررسی علل و عوامل در واقع اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی یا همه اینها با هم بررسی بشه، که مانع شده از اون عوامل از اینکه مسلمان ها به اون سعادتی که قرآن بهشون وعده داده دسترسی پیدا نکنن. خب این یه کار خیلی گسترده است اگر بخوایم همه عوامل رو بررسی بکنیم، ولی میشه قضیه رو در یک جلسه به پایان برد و توضیح داد. و اگر بخوایم که رفتار شناسی بکنیم در طول 1400 سال گذشته و ببینیم که چه عواملی در رفتار مسلمان ها وجود داشته است که اجازه نداده اون سعادت منشود و نیکبختی معهود قرآن به دست مسلمان ها برسد و مسلمان ها احساس سعادت بکنند. اگر از نظر تاریخی بخوایم بررسی بکنیم، من یک عناوینی رو به عنوان در واقع شماره بندی یادداشت کردم که به سرعت می توانیم ازش عبور بکنیم. این بحث اوله. بحث دوم، وارد خود آیات قرآن بشویم و ببینیم که قرآن چه عواملی رو موجب پدیداری بدبختی میداند و خسران و زیان هم در دنیا هم در آخرت، و چه مسائل و عواملی رو موجب نیکبختی میداند، و همه اینها را به صورت قصص انبیا ذکر کرده. مثلا نوح و قومش، عاد و قومش، ثمود و قومش. اینها را اگر بخواهیم بررسی بکنیم یکی یکی، که ببینیم چه چیزهایی رو قرآن ذکر میکنه از اون اقوامی که در برابر پیامبرها بودن و به سعادت نرسیدن، آیا اون مشخصه ها در میان مسلمان ها هم ظهور پیدا کرده است که اجازه نداده اینها به سعادت برسن یا نه؟ یعنی یه کار تطبیقی بکنیم، تا کار تطبیقی جامعه شناختی بین رفتارهای مسلمان ها و اون رفتاری که اقوام انبیاء دیگر داشتن، تا اینکه متوجه بشویم که این قصص انبیاء بیهوده در قرآن نیامده است، بلکه یک کنش‌ها و منش‌هایی اقوامی داشتند در برابر پیامبران خودشون که موجب شده است اونها رو اهل عذاب بکنه. اگر که فرصت باشه و حوصله داشته باشید، میشه وارد اون قضایا هم بشوید. ولی به طور خلاصه مطلب اول و موضوع اولی که در واقع تا امروز هم کش پیدا کرده، اختلافاتی بود که بین دو برادر پیش از اسلام پدید آمد، یکی هاشم و یکی امیه. اینا اختلاف داشتن. تا داستانی هم که برای اینها درست کردن در تاریخ جاهلی هست و به اسلام هم آمده اینه که اینها دوقلو بودن و پیشانیشون به هم چسبیده بود و یک نفر رو آوردن که این رو از هم جدا کنه، گفت من این رو جدا میکنم، هر دو زنده میمانن ولی تا وقتی که فرزندان اینها هستن همیشه شمشیر بین اینها حاکم خواهد بود. اینم توی داستانها گفتن. در هر حال وقتی که پیامبر اسلام از میان بنی هاشم مبعوث شد، اون دشمنی های دیرین بین عموزادگان را بیشتر زنده کرد و آتشش رو برافروخته کرد و اونها بعضن از روی نفاق ایمان آوردن و حول پیامبر رو گرفتن تا زمانی که نوبت به معاویه رسید و در واقع عثمان اگر بگوییم به درستی، و البته زمین چینی روی کار آمدن عثمان را هم عمر کرد، هرچند عمر از قریش بود ولی نه از بنی هاشم بود و نه از بنی امیه، ولی معاویه از بنی امیه بود، عثمان از بنی امیه بود، عبدالرحمن عوف از بنی امیه بود، خود عوف از بنی امیه بود، اینها از بنی امیه بودن. بنی عباس هم که از بنی هاشم بودن برای کینه‌توزی و انتقام که آمدن، در واقع همون روش حکومتی بنی امیه رو تعقیب کردن و نمونه این دولت ها بسیار زیاد بوده در تاریخ، الان هم هست که یه عده‌ای به عنوان کینخواهی و انتقام جویی و مبارزه با ظلم و استبداد می آیند، حکومت رو به دست می گیرن ولی بعد خودشون همون راه رو و همون استبداد رو و همون کینخواهی ها رو ادامه می دهند بدون اینکه هیچ چیزی عوض بشه. اینا مسائلی است که باید بهش توجه داشته باشیم. دوم چیز این بود که این حقد و حسد ها و کینه توزی های بین این عموزادگان موجب رخدادهای خیلی بدی شد، هم در ایجاد جنگ ها، هم ایجاد در واقع ترور، قتل های انفرادی، و هم اینکه بر سر حکومت و خلافت و جانشینی پیامبر اینها درگیر شدند با هم. خب آثارش هم میبینیم همیشه بوده و اینا باید حتما بهش عنایت بکنیم اگر بخواهیم، یعنی واقعا دوست داشته باشیم یا ایمان آورده باشیم که قرآن کتاب خداست، ولی تا امروز نتوانسته است این کتاب سعادت رو بیاورد، علتهاش رو بررسی بکنیم، این مطالب رو باید در نظر داشته باشیم برای یک اقدام، یعنی فقط مستمع نباشیم، یعنی ما میخواهیم اقدام بکنیم از این لحظه تاریخی به بعد که این عواملی که موجب پدیداری این بدبختی ها و خسران ها و زیان ها شده است اینا رو برطرف بکنیم، چون ایمان داریم این کتاب خداست و باید سعادت رو بیاره. چرا نتوانسته؟ چه شده که نتوانسته؟ ولی اگر بخوایم این عوامل رو بررسی بکنیم به عنوان یک کلاس مثلا تاریخی یا جامعه شناسی، اینا رو گوش بدیم و نشستند و گفتند و برخواستند باشه، یعنی واقعا اتلاف وقته. ولی ما میخواییم یک نقطه تاریخی و یک عطف و منعطف تاریخی درست بکنیم که از اینجا به بعد ما عوامل رو بررسی کردیم و تصمیم گرفتیم که جلوی تضییع در واقع فرصتهایی که برای مسلمانها پیش می آید برای حصول و وصول به سعادت بگیریم، اون تضییع رو مانع بشیم. خب این اختلافی که بر سر جانشینی پیامبر پیش آمد تا امروز آثار خونبار آن را به عیان می‌بینیم. یعنی امروز اگر شما داعش رو میبینید میگوید خلافت اسلامی، یعنی خودش رو جانشین پیامبر میداند، و اگر دولت شیعی ما رو هم میبینیم ما خودمون رو جانشین پیامبر میدانیم، یعنی هر دو بر سر جانشینی هنوز اختلاف داریم و هنوز میجنگیم و هنوز خون ریزی میکنیم. این هم یکی از عواملی است که تا امروز کش پیدا کرده. موضوع بعد این بود که هر دو گروه برای تبیین نظرات خودشون درباره حکومت و جانشینی پیامبر میخواستن به آیات قرآن استناد بکنن. قرآن رو کشیدن وسط و یه عده‌ای مسئله جبر رو از قرآن استخراج کردن و یک عده‌ای اختیار را. یه عده‌ای گفتن مثل معتزله قرآن مذهب اختیار و معاویه و عثمان و اینها گفتن اگر هم ما بر حق نباشیم خدا خواسته است که حاکم باشیم، و شدن قدریه و جبریه. چون خدا خواسته است ما حاکم باشیم، آیاتش هم اینه: تعز من تشا و تذل من تشا. الان خواسته است به ما عزت بدهد و خواسته است فرزندان پیامبر رو ذلیل بکنه. این آیه در قرآن داشتن که بهش استناد بکنن. پس این هم یک تأویل و تفسیر شد که حتی در خصوص گناهان بین مفسران جبری و در واقع اختیاری اختلاف ایجاد شد. مثلا واصل ابن عطا که بنیانگذار فرقه معتزلی هست که اختلاف پیدا کرد با اشعری ها، بر سر همین چیزها بود که واصل گفت که اگر مؤمنی گناه بکند تا توبه نکند اون نسبت به اون گناه عذاب خواهد دید و عذاب او تغییر پیدا نمی کند، حتی اگر گفته باشد که ایمان دارم و شهادتن گفته باشد. اشعری ها گفتن نه، همین که کسی آمد در دایره ایمان خدا گناه او رو نادیده می گیرد. پس راه گناه رو باز کردن. چرا؟ چون اینها می خواستن که حاکمیت زمان خودشون رو تأیید بکنن. ببینید خیلی از نظرات فقهی، خیلی از نظرات سیاسی، خیلی از نظرات حکومتی هم که حتی امروز عربستان سعودی میدهد یا دولت شیعی ایران میدهد یا هر دولت مسلمان دیگری میدهد، برای این است که رفتار خودش رو تأیید بکنه و مهر تأیید برام بزند. پس این هم یکی از عواملی بود که آهسته آهسته مسلمان ها را از قرآن دور می کرد و وابسته می کرد به نظرات اشخاص که فلان شخص چه گفته است، مثلا واصل ابن عطا چه گفته است، یا ابوالحسن اشعری چه گفته است، یا حسن بصری چه گفته است. خب اینها تمام از راویان حدیث بودند. مثلا حسن بصری تقریبا میشه بگی که از تابعینه، چون سال دوم خلافت عمر اصلا به دنیا آمده، در اون عهد زیسته است، 88 سال هم عمر کرده. بنابراین خیلی از صحابه پیامبر رو این دیدار کرده، خیلی حدیث از اونها نقل کرده. خب این آدم ها بودن که مورد توجه قرار می گرفتن و کم کم به جای قرآن که حتی شخصیت انبیا رو هم خدا در نظر نمیگیره، میگه اینها فقط حاملان وحی هستند. در موضوع انسان بودن خودشون ممکنه دوچار خطا بشن، مثلا ممکنه پیامبر پاش بره توی یه گودالی پاش بشکنه. این موضوع دنیایی و شخصی و بشری پیامبره. از این جهت به پیامبر و همه پیامبرها میگه که بگید که من بشر هستم مثل شماها. ببین به نوح اعتراض میکنن، میگن ابشرون مثلنا یهدوننا که یه بشری مثل خود ما آمده ما رو هدایت بکنه؟ میگه بله، اینا بشر مثل شما هستن، ولی در امر هدایت از خدا فرمان میگیرن. پس این قضیه که اشخاص اصلاً در مسئله هدایت مطرح نیستند، این رفت کنار و شخصیت ها مطرح شدن. حسن بصری گفته است، یا فلان شخص گفته است، یا فلان شخص گفته است. این هم یکی از عوامل مؤثر بود.
حسن بصری
اشعری بود؟ بله. البته اون موقع هنوز مطرح نبودا، ولی در مثلا تقسیم بندی هایی که بعد کردن او را جزء نه اشعری ها، اشعری ها چون بعد آمدن، جزء قدری ها حساب کردن.
فاضیت الجبار هم اشعری بوده یا
معتزلی؟ اون حالا افکارش یه مقداری بینابین میزنه، ولی بیشتر به سمت معتزل است. عبدالجبار بیشتر به سمت معتزل است. خب یکی از کارهایی که حالا اسم بردید، یکی از کارهایی که در واقع حاکمان قدری و جبری می کردن این بود که این کسانی که اندیشه معتزلی داشتن، یعنی اختیاری بودن، اینها رو می کشتن. به هر شکلی اینها رو محکوم می کردن و می کشتن. توی این بهبوهه و کشمکش هایی که بین عموزادگان یعنی بنی هاشم، دو گروه از بنی هاشم و بنی امیه پدیدار گشت و در این بهبوه پیامبر اسلام مبعوث شد و ظهور پیدا کرد و حرف می زد و آیات رو تلاوت می کرد، کافران از اقوام عرب و نیز یهودیان اینها فرصت رو مقتنم شمردن و دخول پیدا کردن به این عرصه با چهره نفاق. یعنی آمدن به ظاهر ایمان آوردند و این مصیبتی بود که سر انقلاب ما هم آمد، چون که گفتیم همه باید که ریش داشته باشند و چادر داشته باشند و چه، یه عده‌ای رو وادار کردیم که نفاق بکنند و اونها توانستند که در رأس امور قرار بگیرن، چون یه عده دیگری نفاق نمی کردن و این مظاهر و ظواهر دینی رو نداشتن. همون اول همین اتفاق افتاد و شخصیت های یهودی بزرگی که مشهورم بودن، اینها ایمان آوردنشون خیلی مهم بود. مثل اینکه ما میبینیم چه همه آدم مؤمن داریم، چه همه آدم مؤمن بیچاره و بدبخت داریم، ولی یک مسیحی مثلا ایمان میاره، توی تلویزیون میاد، نمیدونم توی جاهای مختلف میبرنش، چه خانه بهش میدن، سفر بهش میدن فلان، ولی ما نمیدونیم این واقعا ایمانش حقیقی است یا روی نفاقه. اگه یادتون باشه سال 72-73 بود که خطیب جمعه آقای شیخ محمد یزدی بودن. ایشون در یکی از خطبه ها گفتن که خیلی مراقب باشید، مواظب باشید، اخیراً ما متوجه شدیم که یک شخص انگلیسی که مرد بوده 10 سال در حوزه علمیه زنان تحصیل کرده و حالا فرار کرده. 10 سال همین انقلاب، بعد از انقلاب که سال 72-73 که میگفتن 10 سال بوده اون تو حوزه بوده و رفته. خب میان اینجا چادر هم سرش میکنه، مرده ها چادر سرش میکنه، خودش مخفی میکنه. این چهره نفاق اون موقع ظهور پیدا کرد و 3 یهودی بزرگ، یکی عبدالله سلام، یعنی عبدالله ابن سلام، ایمان آورد، و یکی کعب الاحبار و یکی ابی هریره که الان مخصوصا فرستنده های سعودی، کشور سعودی، من گوش دادم 80% روایاتشون از ابی هریره نقل میشه. یعنی یک یهودی که سال 8 هجری ایمان آورده توانسته است 80% از روایات اهل سنت رو، حالا اهل سنت مثلا وهابی رو بگیرید، اینا رو تشکیل بده. این کار مهم میکرده، یعنی برای این آمده، برای این آمده که مثلا 90 تا 98 تا روایت صحیح نقل بکنه، اون دوتایی که کارساز هست و اساسی هست و پیکره اسلام رو به هم میزنه، اونا رو هم وارد بکنه. و خیلی از مفسران ما معتقد به دخول اسرائیلیات در میان احادیث و در تفسیرهای ما هستند، ولی هیچ یک اقدام به پاکسازی نکردن. همین اینا هست، میگن اسرائیلیات هست، ولی که اینا رو بیان تفکیک بکنن، جدا بکنن، مشخص بکنن، این اقدام رو نکردن. خب توی این گیرودارها و کشمکشها، قرآن که کتاب الهی بود و حالا دیگه پیامبر رو هم نداره، دستخوش جنگ قدرت شد. قدرتی که میخواهد فقط حکومت بکنه، نه قدرتی که میخواهد دین رو گسترش بده. قدرت طالب حاکمیت. و اون وقت چیزهایی که موجب در واقع فساد هست، اینها مجتمع می شد یا در فرد یا در یک مجموعه ای که دوره هم جمع می شدن و با هم تصمیم می گرفتن. این جنگ قدرت سیر تفسیر و تأویل آیات رو منحرف کرد به سمت قدرت، یعنی به سمت و سویی که قدرت دوست داشت که باشه. این قدرت طلبی چه چیزی رو میخواست؟ امروز هم همینطوره. این قدرت طلبی میخواست که در سایه قدرت ثروت اندوزی بکنه. اون ثروت بود که درش رفاه و سعادت رو میدید، در صورتی که قرآن خلاف این رو میدید. قرآن همیشه توصیه میکنه که این متاع الحیات دنیا، اصلا کالای دنیاست، یا اینکه انما الحیات الدنیا لهو و لعب، این بازیه، سرگرمیه اصلا. خب نگاه قرآن به حیات دنیا اینطوریست، در صورتی که نگاه قدرت نگاه ثروت هم بود. ببینید همین کسانی که الان پرونده هاشون رو داره قوه قضاییه خود ما بررسی میکنه، میبینید همه در سایه قدرت ثروت رو هدف قرار دادن، یعنی قدرت رو نمیخواستن، اون ثروت رو میخواستن. پس این تمایل از اون موقع پیش آمد که بیاین قدرت رو بگیرن که ثروت رو به خودشون اختصاص بدن. این لازمش این بود که اون کسانی که طالب این قضیه بودن، قدرت رو در یک شخص متجسد بکنن، یعنی یک نفر رو علم بکنن و دور او سینه بزنن. این شد که آهسته آهسته، اینا رو خوب دقت بکنید، آهسته آهسته اصلا مبانی تفکر قرآنی و تفکر الهی و تفکر نبوی به حاشیه رانده شد. اون تفکر که به حاشیه رانده می شد، صاحبان اون تفکر هم به حاشیه رانده می شدن. امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین می شد. وقتی هم که آمد شدیداً باش مخالفت کردن. از هم روز اول علی مهم نبود، یعنی شخص علی مهم نبود، تفکر آزادی خواهانه و عدالت جویانه علی مطرح بود. ببینید ما اگر بخواهیم جلو انحراف رو بگیریم، ببینید که از کجاها انحراف شروع شده و چطور انحراف ادامه پیدا کرده و آیا حالا این انحراف تمام شده یا نه. ما میبینیم تمام نشد. حالا اگر ما واقعا ایمان آورده باشیم به کتاب خدا، چه کار باید بکنیم؟ این واقعا راهی نداریم جز اینکه کتاب رو ذاتن و به خاطر کتاب و کلام الهی مطرح بکنیم. بعد ببینیم که اون اندیشه هایی که اون انحرافات رو پیش آورد به خاطر وصول به قدرت و قدرت برای حصول به ثروت، اونها رو بزداییم، بذاریم کنار، بیایم متن کتاب رو مطرح بکنیم. این رو اگر تصمیم بگیریم، البته باید اقدامات خیلی ریشه‌ای و بنیادین انجام بدهیم، یعنی ما یه شالوده ای رو بریزیم، چون دیگه عمر هیچ یک از ما کفاف نمیده که حتی ستونهایی رو روی این شالوده بنا بکنیم که نسلهای بعد بتوانند روی این شالوده ستونهایی رو بنا بکنن، نسلهای بعد از اونها سقفهایی رو بزنن تا کم کم این یک بنیان مرسوسی بشود که قرآن میگوید که لمسجدون اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، یه همچه مسجدی بنا بشود که مبتنی بر تقوا و پرهیزگاری از معصیت خدا باشه. پس ما میبینیم که در طول این مسیر کتاب خدا یعنی قرآن که آمده بود برای خشکاندن ریشه های تعدی، تجاوز، ظلم، ستم، بیعدالتی و آنچه که در واقع زیر مجموعه اینها هست، مثل دزدی، مثل نمیدونم زنا، دروغ، اینها که زیر مجموعه اینها هست، برای خشکاندن ریشه های این چیزها آمده بود، خودش اسیر این گرداب شد، یعنی گرداب برآمده از این مفاسد اجتماعی قرآن رو در خودش بلعید و قرآن تقریبا از صحنه خارج شد. حالا شما نگید که مثلا در کشورهای عربی که خب زبانشون عربی، حال ما نمیفهمیدیم، اونها که میفهمیدن، اونها چرا کج رفتن؟ خب همون صدر اسلام مگه عربی نمیدانسته؟ اون موقع که دیگه ایرانی ها نبودن، همه عرب بودن. ولی اون خودخواهی ها، اون کینه توزی ها، اون نفرت انگیزی هایی که وجود داشت و در واقع مانع میشد که همه ایمان بیاورن، اینها موجب شد که قرآن کلن به حاشیه رانده بشود. شما ببینید در میان بنی امیه یه شخصیت پیدا شد، شخصیت به اسم عمر ابن عبدالعزیز، که او آمد سب امیرالمومنین بر منابر رو ممنوع کرد، گفت دیگه نباشه، به مرگ نامعلوم کشته شد. مثلا 2 سال خورده حکومت کرد، یعنی اینطوری مقابله میکردن، اینطوری مبارزه میکردن. خب الان هم همینطوره، شما در مصر، در جاهای دیگه ببینید امروز وضع مسلمان ها، و اگر کسانی آمدن بخواهند حقیقت و حقانیت قرآن رو مطرح بکنن، ببینید چه بلاهایی سرشون میاد که به دست خود مسلمان هاست ولی پشتوانه خارجی دارد، یعنی همون کسانی که از صدر اسلام در اسلام نفوذ کردن و خارجی بودن، هنوز اون جریان ها ادامه پیدا کرده و طوری هم ادامه پیدا کرده که در واقع می شود گفت که تمام ثروت ها و داشت های مسلمان ها رو در طول تاریخ تبدیل به خاکستر کرده و امروز هم ما اونقدر برامون این قضیه روشنه که هیچ لازم نیست برگردیم عقب و یک کتاب تاریخی رو بخونیم که ببینیم کجا اینطوری شده. امروز میبینیم تمام پول نفت مسلمان ها و ثروت های دیگرشون صرف همین جنگ های منطقه‌ای میشه. شما ببینید همین جنگ شیعه و سنی که در یمن را افتاده بین حوثی ها و اهل سنت، فکر مونی کی تمام میشه؟ تازه آغازش، اولش. بعد میبینیم در کشورهای سوریه، عراق، یمن، پاکستان، افغانستان، اینا تقریبا جنگ های شیعه و سنی است. حتی در نیجریه این بوکو حرام ها اینا پول از عربستان میگیرن، شیعه های نیجریه رو میکشن، میانمار جنگ در واقع کافران با مسلمان ها هست، لیبی، الجزائر، سومالی، تانزانیا، اینها هم که سنی هستند و شیعه درشون نیست، به نحوی اسیر یک جنگ های داخلی هستند در جاهایی که باز اهل سنتن و مورد تجاوز خارجی ها هستند. شما اگر یادتون باشه چچن یه طغیانی شد، مسلمانن، دیدید که روسیه چطور تمام این سرزمین اونها رو بمباران کرد به طوری که اصلا خفه شدن همشون، همه نابود شدن، معلوم نشد چه شد. خب حالا مثلا ما با این روسیه اینطوری ارتباطات خیلی خوب داریم، تنگاتنگ داریم، روابط داریم، آیا اینها رو مثلا اسلام تأیید میکنه، قرآن تأیید میکنه؟ یا در چین پارسال بود در شمال چین که اونجا نم حدود میلیونش حال نمیدونم 5-6 میلیون مسلمان داره، مثل اینکه در حال تعداد زیادی از مسلمان ها رو ارتش حمله کرد چون یه تظاهراتی کرده بودن و تعداد زیادی از مسلمان ها کشته شدن. در برمه، در هند مسلمان ها سرکوب میشن و اخیران هم دیدی در آمریکا شروع شده، 3 دانشجوی مسلمان رو با این طرز وحشتناک بکشن. این نشان از شروع باز نوع جنگ صلیبی است. یعنی ضمن این که مسلمان ها و شیعه و سنی به هم افتاده اند و در برابر هم می جنگن، می بینیم که از بیرون هم همه مسلمان ها، چون اونا هم فرصت رو مغتنم می شمرن که حالا که اینها سرگرم اختلافات خودشون هستن، ما هم دامن بزنیم. در داخل کشورهای اسلامی هم باز یک جنگ های دیگری بوده است، جنگ های قومیتی. مثلا کردها در طول این مدت بعد از فروپاشی دولت عثمانی پیوسته درگیر جنگ بودن، یا با سوریه می جنگن، یا با ترکیه می جنگیدن، یا با ایران می جنگیدن، یا با عراق می جنگیدن. این جنگ های قومی هم در میان ما مسلمان ها بوده. حالا این بحث رو رها بکنم، بخوام نتیجه بگیریم. در حال کلیاتش دستمون آمد که جریان ها چطوری طی شده است از صدر اسلام تا امروز. حالا ما به عنوان مسلمان تابع قرآن واقعا چه کار می توانیم بکنیم که یک دریچه ای به سوی اون سعادت مطلوب قرآن بگشاییم؟ حالا بعد اگر که این درست باشه، بشود که یک دروازه ای بشود به سوی سعادت بشریت اصلا، چون قرآن مخاطبش یا ایها الناس و خدا هم رب عالمین دیگه، پروردگار جهانیانه. یکی از دقیق ترین نقاط حرکت اینه که ما هممون بیام در این مسائل، در مسائل اعتقادی، ایمانی، الهی، معادی، آخرتی، اخلاقی، اینها به جای این که بگوییم به نظر من، بگوییم خدا میگوید. این تغییر رو در ساختار فکری خودمون بده. غیر از امور دنیایی که حالا مثلا این بشقاب اینجا باشه یا اونجا، آدم میتونه نظر بده، اون رو هم حتی میشود منوط کرد به یک نظر و آیه قرآنی که میگه همه عمل صالح انجام بدید. اگر شما این بشقاب رو اینجا بگذارید و بدانید که اگر این میز حرکت بکنه، تکون بخوره، این بشقاب میفته و میشکنه، عمل شما ناصالحه و قرآن تأیید نمی کنه. پس حتی در این امور هم انسان باید که توجه داشته باشه. مثلا اینکه فرض بگیرید یه خیابان شلوغی هست، شما در یه مغازه کار دارید و یکی هم راننده است، میگید همینجا 2 دقیقه به ایست من میام. اگر حتی نه 2 دقیقه، 30 ثانیه موجب بروز ترافیک و ازدحام اتومبیل بشود، این عمل ناصالحه. یعنی این نمیشه بگی که حالا چون اون که پیاده شد نظر داد و گفت که حالا بایست تا من بیام. شما حتما باید جای مناسب رو انتخاب بکنید. پس همه حتی کوچکترین رفتارهامون رو ما میتوانیم انطباق بدیم با دستوراتی که خدا به ما داده است. اگر ان کنتم تؤمنون بالله و رسوله، اگر واقعا شما ایمان آورده اید به خدا و رسول، باید رفتارهامون رو به این صورت شکل بدیم. پس این یک، چرا این کار میکنیم؟ چون خدا پروردگار عالمیانه، چون خدا صاحب رحمت واسع است و چون خدا وعده داده است مؤمنان را که اینها کسانی هستند که در آخرت یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانه، نورشون جلوشون حرکت میکنه. چرا؟ برای اینکه اینها کسانی هستند که وقتی ایمان آوردن، خدا میگوید که و هر کسی که ایمان آورد و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما نوری به او دادیم که با اون نور در میان مردم حرکت میکنه، یعنی همه چیز رو میبینه، با چراغه، با نور افکنه. پس انسان مؤمن خطا نمیکنه. آیات 175، اصلا امشب نمیخواستم وارد آیه بشم، ولی حالا این 2 آیه رو پشت سر هم هست، در سوره اعراف 157 و 158 سوره اعراف، همه میدونید خیلی معمول مشهور خوانده میشه. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، کسانی که تبعیت میکنن از رسولی که نبی هست، امی هم هست یعنی درس نخونده است و از دل همین مردم در آمده، از دل امت در آمده، امیست، مال همین مردم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، به اونها کتاب آموزش میدهد، حکمت آموزش میده. خب این نبی که امی هم هست، او را یعنی خبر آمدن او را میابند در تورات و انجیل. این چه کار میکنه؟ این پیامبر یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. پس این اساس امر به معروف و نهی از منکر. اینقدر این مهمه که امیرالمؤمنین در یکی از خطبه های نهج البلاغه میفرماید که ولا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. امر به معروف و نهی از منکر را زمین مگذارید که اگر چنین کردید بدترین شما بر شما حاکم می شود و آنگاه هر چه دعا بکنید مستجاب نمی شود. این نه چون امیرالمؤمنین گفته درسته، چون این یه ساختاری در نظام حیات بشری، اگر قرار شد که جلوی انحرافات ستمگران در جامعه گرفته نشود، جلوی بیدادگری های بیدادگران گرفته نشود، خب حاکم ها بدترین مردم میشن. یعنی اونها فضا رو باز میبینن برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن تا اینکه به اون ثروت مطلوب خودشون برسن. اصلا جنگ دنیا جنگ ثروته. چرا این ثروت رو میخواد؟ برای اینکه سعادت را غالب بشر در ثروت میبینه. اگر پول داشتم اون کار میکردم، اگر پول داشتم اون کار میکردم، اگر پول داشتم اون کار میکردم، بعد اون عوامل و وسائل خوشی با این پول تأمین میشه. در بهترین هتل ها میروند، بهترین زن ها رو در اختیارشون دارن، زن ها بهترین مرد ها رو در اختیار دارن، بهترین اتومبیل ها رو دارن، بهترین کشتی ها رو دارن، بهترین سفرها روی دریا رو دارن، بهترین سفرها توی هواپیما ها رو دارن، بهترین هواپیما ها رو سوار میشن، بهترین ویلا ها رو دارن، بهترین کاباره ها رو میرن، بهترین رقص ها رو میکنن، بهترین مشروب ها رو میخورن. همه زیر سایه ثروت، همش و جنگ جنگ ثروت. شما ببینید چرا نفت رو ارزان میکنن. حالا خیلی ها مقاله نوشتن که چون نفت آمریکا به بازار آمده، چون فلان شده، چون فلان شده، ولی اگر تحلیل واقع بینانه تری از این قضایا بخواهیم داشته باشیم، فقط برای این بود که دست و پای ایران را هم در مذاکرات در پوست گردو بگذارن، هم در نفوذ منطقه‌ای که اگر به سوریه اسلحه میده و دیگه نتونه بده، اگه در یمن کمک میکنه دیگه نتونه بکنه، همیشه دست و پاش باز، در عراق دیگه نتونه حضور داشته باشه، کم کم در حزب الله لبنان دیگه نتونه کمک بکنه، دست و پاشو جمع کنه، آهسته آهسته خودش بیاد عقب، تو ثروت دیگه. یعنی همین اقدامات هم با پول انجام میشه. پس امر به معروف و نهی از منکر اساسه که این پیامبر آمده انجام بده. بعد چه کار میکنه؟ ببینید سعادت رو از اینجا اصلا تعریف میکنه و یحل لهم الطیبات. اصلا سعادت در طیباته، در پاکیزه هاست. ما دنبال پلیدی و چرکی و رجس و نجاست نباید بریم. از این جهت پاکیزه ها رو حلال میکنه. وقت در انسان که بیایید، اینا حقیقت داره ها، یعنی اگر انسانی، خانواده ای، نمی هر کس، از بچگی بگیرید، اینها رو ممکنه علم امروز مثلا مورد استهزا قرار بده، ولی یک زمانی حتما بهش توجه خواهد کرد، به دلیل اینکه سرش به سنگ میخوره و بر میگرده ریشه یابی میکنه که چرا اینطور شد. بله؟ اون اول کجاست؟ اینکه این بچه که میخواهد شیر بخوره. ببینید امروز شیر مادر رو از بچه گرفتن. خب این دیگه هیچ علقه و ارتباط معنوی و عاطفی و روحانی با مادرش پیدا نمیکنه. از این جهت این طغیان ها رو ما در جامعه میبینی، طغیان هایی که بچه ها از اول دارن، اصلا نه پدرشو به حساب میاره نه مادرشو به حساب میاره. این رو قبول بکنیم که از اینجاست. اون وقت بریم توی روایات، روایاتی که مخصوصا از شخص شخیص پیامبر رسیده. ببینید من برای اینکه این شخصیت رو معرفی بکنم، آدم بی سواد بوده، ولی یه حدیث رو بهش توجه بکنید. ولا تنکحوا القرابة القریبة فإن الولد یولد زاویا. با خیشان خیلی نزدیک ازدواج نکنید که بچه هاتون علیل به دنیا میاد. خوبه؟ حالا تازه میدونم 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله علم پزشکی به اینجا رسیده که خیشان با هم ازدواج نکنن، برن خون آزمایش بدن، همخونی نباشه، فلان. خب این پیامبر چقدر تأکید میکنه که بچه ها رو شیر بدن مادرها. و خود قرآن، خود قرآن در دو آیه گفته که وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین. در طول دو سال میتواند او را از شیر بگیره، ولی شیر دادنش قطعی است، شیر باید بهش بده. خب حالا این شیر که میخواهد بدهد از لقمه حرام نباشه، طیبات باشه. ببینید میره عقب. خب اگر یه خانواده ای بخواهد ساختار فکری، ذهنی، معنوی و روحی بچهش درست باشه، شیر از طیبات، یحل لهم الطیبات رو دارم براتون میگم ها، که چطوری طیبات رو حلال میکنه، خب این پدر این مادر دیگه لقمه حلال باید برن کسب بکنن. چقدر از زندگی امروز ما مبتنی است بر پول ربا؟ منه؟ چقدر آدم ها با من قهر کردن که گفتم قرعه کشی حرام است؟ منه؟ او پول دادم گذاشتم تو بانک، حالا میگم آقا همین پیامک هایی که میاد که شما قبض تلفنتون رو به موقع دادید، یک روز مجانی، همینم هم درید دنبالش، همون شماره رو شما به مخابرات نفرستید که یک روز مجانی، چون اون عمل صالح رو به خاطر خدا دیگه انجام نمیدی، به خاطر اون یه روز مجانی انجام میدی. عمل صالحی که به موقع شما باید این دینتون رو به دولت ادا بکنید، اینو دیگه به خاطر خدا انجام نمیدید. میخواید یک روز مجانی تلفن نصیبتون بشه یا پیامک نصیبتون بشه. خب اینا طیبات ببینید چطوری حالا شکل میگیره تو جامعه. چقدر ما پول توی بانک میگذاریم؟ حالا بعضیا اومدن از من پرسیدن، من پیر مرده، نمیدونم پیر زنه، نمیتونه کار بکنه، کسی نیست که مثلا با این پولش کار بکنه فلان، خیلی خب حالا بره سود بانک رو بگیره. ولی ما خیلی از افراد خیلی متخصص ما که من حالا یکی دو تا سه تا از این تراشکارهای به نام اصفهان رو که کارگاه‌های خیلی بزرگ داشتن، میلیاردی فروختن کارگاه‌هاشون رو، پول رو گذاشتن توی بانک و ماهی 8 9 10 میلیون پول می‌گیرن و نتیجه این شده که هر روز به این باغ و به اون باغ بروند و اعتیاد و تریاک و دیگه فساد. خب پس وقتی که قرآن حرام می‌کند، این دیگه روزی ناطیبه، یحل لهم الطیبات. من چند تا مثال فقط زدم که ببین از کجا طیبات رو باید پیریزی بکنیم و فکر نکنید که او کالا تا کجا این جامعه اصلاح بشه. نه، این قرآن هنوز جوانه، واقعا جوانه، یعنی 1400 سال به عمر بشر، هم گذشتش هم پیش رو خیلی عمر زیادی نیست، تازه اول راهه. بنابراین می توان که ساختار رو اصلاح کرد بر اساس آیات قرآن. و یحرم علیهم الخبائث، خبائث رو حرام میکنه، یعنی این پلیدی ها رو حرام میکنه این پیامبر. یعنی قرآن داره میگه، خدا داره میگه، این پیامبر داره میاد این کارا رو بکنه. حالا یه جای دیگه هم راجع به خود آدم‌های پلیدم حرف میزنه. توی حکمت یه عبارت داریم که توی منطق هم وارد شده، از سنخیت و علت الانزمام، دو چیز که همجور هم و در واقع از یک جنس باشن، سنخیت داشته باشن، با هم منظم میشن، یعنی اینا به هم گره میخورن. بعد برای ازدواج میگه که الخبیثات للخبیثین و الطیبون للطیب. خب زنای خبیث مال مردای خبیث، مردای پاک هم مال زنهای پاک. این رو ما باید در ازدواج هامون مثلا لحاظ بکنیم که پاکیزه ها رو، چون میگه و انکهو، به ماها قرآن دستور میدهد که دخترها رو شوهر بدیم و پسرها رو زن بدیم. خب و اینکه حل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، این دستور به ما هاست، از این جهت ما باید مراقب اون هم باشیم. پس حرام میکنه خبائث رو، بعد چه کار میکنه؟ و یزع عنهم اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم، تمام بار سنگین و قلها و زنجیرهایی که از بندگی و اسارت، اسارت ظلم، اسارت جهل، اسارت در واقع بی ایمانی و بی دینی و اسارت بی عدالتی و خودکامگی ها و استبداد ها، هر چه بگید از اینها روی این مردم بوده، اینا رو میذاره زمین، بر میداره پاهاشون رو از این قولها، گردنهاشون رو از این قولها باز میکنه، اون بار سنگین رو بر میداره. بله؟
اگر این یوحرم و یوحل را به خودش نسبت داده بهتر نبود؟
به خود خدا؟ خب برای اینکه پیامبر مسئوله، پیامبر مسئول اجرا بکنه. اگه خدا میکنه که خب پیامبر وظیفه ای نداره، خود خیلی آیات میگه خدا براتون میکنه، ولی این پیامبر آمده که شروع بکنه، یعنی پیامبر مسئولیت دارد چون رسالت داره، میگه رسول هست، نبی هست، امی هم هست. نبوت تا فقط دریافت وحیه، و اگر مسئول ابلاغ وحی شد رسول هم میشود. بنابراین هر نبی به خودی خود رسول نیست، ولی هر رسول به خودی خود نبی هم هست. فالذین آمنوا بهی، پس کسانی که به او ایمان آوردن و از زروح و نصروح و او رو پشتیبانی کردن و نصرت دادن، الان ما هستیم که ما از این نقطه شروع بکنیم، این پیامبر رو پشتیبانی بکنیم، یعنی همون کارهایی که میخواد بکنه کمکش بکنه، میخواد که طیبات رو حلال بکنه، خبائث رو حرام بکنه، اسر و اغلال رو برداره زمین بگذاره، میخواد این کارها رو برش بکنیم دیگه. میگه کسانی که او رو پشتیبانی بکنن، حمایت بکنن، کمکش بکنن، و تبع النور الذی انزل معه، این نوره که داره با او نازل میشه، یعنی کتاب خدا نور است، نوری است از جنس خود خدا، الله نور السماوات والارض، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه. حالا این شجره رو جای دیگری بیان میکنه که الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبه کشجرتن طیبه، این همون درخته، ببینید شجره طیبه است، یحل لهم الطیبات، از اون درخت این چراغ نور میگیرد. پس نور از جنس نور خداست، نوری که با اون نازل شده. اولائک هم المفلحون، اینها رستگارانن. آیه 158 ش بماند برای جلسه بعد، تا بقیه مطالبی هم که در این زمینه بود در اون جلسه خدمتون عرض بکنم، از اینکه واقعا حوصله میکنید و اون چیزایی رو که خودتون میدونید من براتون تکرار میکنم، ولی این تکرارش از این بابته که در یه برنامه قرار بگیره که ما انشاءالله بخواهیم اون برنامه رو ادامه بدیم و خودمون رو از نظر ایمان و تقوا و عمل صالح به جایی برسانیم. الان هم وقتی است که خیلی خوب می توانیم این مطلب رو درک بکنیم که همه مکاتب فلسفی انسانی دست ساز بشر به عرصه آمدن و آزمون خودشون رو پس دادن. حالا بشر دوباره داره بر میگرده به سمت مکتب انبیا و هدایت الهی. اجازه بدید ما پیشگامان و پیشتازان این در واقع جریان باشیم، جریان بازگشت به سوی خدا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم، آمین بگید. انشاءالله ما جزء کسانی نباشیم که امیرالمومنین فرمود دعاشون مستجاب نمیشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر و فقنا الله لما یحب و یرضا و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.